دقت در قرعه کشی سهم‌باره تبرک، کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته،
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران صدای پایتخت. این هفته هم با برنامه در این هفته قرار هست که من حسین بهزادی فر به همراه همکارانم تا ساعت 15:40 دقیقه در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. امیدوارم که شما مثل همیشه شنونده برنامه ما باشید و تا انتها ما رو همراهی بکنید. برای ما پیامک بزنید و بگین که فوری ترین اقدامی که به نظر شما باید در دستور کار مجلس 11 قرار بگیره چیه. سامانی 30094 آماده دریافت نظرات شماست. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز یک شنبه 22 تیر ماه در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 رو مظهر امید و انتظار مردم خواندند و با استناد به بنیه قوی و ظرفیت‌های مادی کشور و توانایی‌هایی که به شکل معنوی و ایمانی در ملت ما وجود داره تاکید کردند اطمینان داریم همه مشکلات موجود قابل حل است و مجلس باید با اولویت بندی مسائل، پرهیز از حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در روند حل مشکلات تأثیر محسوس بگذارد. به همین منظور در بخش ابتدایی برنامه امروز قراره که گفتگو کنم با جناب آقای سید غنی نظری خانقاه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنج شنبه‌تون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم مهمان امروز برنامه ما هستند. آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که قبول زحمت کردید و در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر متفکر آزاد، با توجه به توصیه‌های رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان، مجلس چطور میتونه همدلی و مطالبه‌گری رو توأمان با دولت داشته باشه که در سال پایانی دولت سرعت انجام کارها کند نشه؟
عرضم به خدمت شریفتون، من عبده صدای شما رو متاسفانه خیلی ضعیف.
من تمنا میکنم از همکارانم که صدای بنده رو تقویت کنن که شما صدا واضح داشته
باشه. عرضم به خدمت شریف شما که جناب بیزد، ما اولا خیلی تشکر میکنیم از مقام معظم رهبری به خاطر اینکه واقعا خستگی این 50 روز از تن آقایان و خانم ها در مجلس در رفت با هدایت های از آقا و حمایتی که ایشون کردن و اینکه این حرکت ما رو در این 50 روز حرکت سریع و همینطور حساس به مسائل اساسی کشور اشاره فرمودن و این نشون میده که ما در این مسیر قدمای خوبی رو دوست همکاران عزیز من برداشتن. الحمدلله. البته آفات فوراً باید مواظب باش بکنیم که بهش نیفتیم. واقعیت هم اینه که مجلس با اون روحیه انقلابی گریش به حساسیتی که به مسائل اساسی داره که مقام معظم رهبری مسائل رو به ما فهمیدن که اصلی و فرعی ها رو اشتباه نکنید، مسائل کلیدی رو توجه کنید بهشون، من جمله شمردن برای ما که مسئله تو اشتغال، مهار تورم، مسئله مدیریت مسائل مالی و پولی در کشور، عدم وسیع اقتصاد به نفت، مسئله مسکن، مسئله ازدواج، فرزند آوری و مسئله دیگر که ایشون اشاره کردن به ما، این اولویت ها مسئله کلیدی هست که مردم باهاش الان درگیر هستن.
بله.
و اینا شما وقتی این رو ایشون میفرمند، بعد در حوزه این که ما بایستی در مجلس از ابزارهایی که در اختیار نمایندگان هست من جمله از سوال، تفحص و امثال اینها استفاده لازم رو ببره مجلس و با تمام ظرفیت قانونی خودش بایستی کار بکنه.
بله.
این کار بکنه یعنی چی؟ کار بکنه وقتی داریم صحبت میکنیم هم از فرمایشات ایشون کاملا محسوس بود، هم از نگاهی که مجلس داره به حمدالله و این نیاز میشه. ما مجلس باید از همه ابزارها استفاده کنه برای پاسخگو کردن دستگاه های اجرایی کشور و ارائه راهکارهای مهم و مؤثر در بحث تقنی میبند و پاسخگو کردن در بحث نظارتی که این مشکلات که مردم الان باهاش دست به گریبان هستن و واقعیت مطلب است این مشکلات رو بتونیم التیام بدیم. ایشون فهمیدن اقتصاد وضعیت کشور به مانند بیماری است که بنیه خوبی دارد.
بله.
بیماری که بدنش قوی است، میتونه مقاومت بکنه و اگر این بیمار بتواند خوب مدیریت بشود به راحتی میتونه از این مرحله عبور بکنه. اتفاقا به نظر رقیب میتونه باعث واکسینه شدنش هم باشه.
بله.
این بیمار اگر بخواد عبور بکنه ما باید نگاه داهیانه و نگاه کمک کننده به دولت داشته باشیم، بشه از اینکه دولت هم بخواد که با این نگاه همراه بشه که انشالله من فکر میکنم جلو حاکم به این سمت حرکت.
بسیار خوب. حضور مستمر وزرا در صحن مجلس در طول این چند روز، نزدیک 50 روزی که مجلس شروع به کار کرده، مبین این هست که از سمت دولت هم انشالله این تمایل هست که با مجلس انشالله همکاری داشته باشند. اما جناب آقای نظری، من از حضرت عالی سوال میکنم، همطور که آقای متفکر آزاد هم اشاره کردن در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم اشاره به وضعیت معیشتی مردم خیلی بیش از اندازه بود و تاکید داشتن که مجلس 11 باید همه جدی برای این ماجرا داشته باشند. بسته اقتصادی مردمی مجلس 11 هم در همین جلسه رونمایی شد. من از شما به عنوان عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیئت رئیسه سوال میکنم که چه وجوه متمایزی این طرح با طرحهای گذشته داره و چقدر اعتقاد شما عملیاتی است و از نظر زمانی تا کی میتونیم متوجه نتایج اون بشیم؟
ببینید، آنچه که آقای دکتر متفکر آزاد هم فرمودند، مقام معظم رهبری اشاره داشتند که مجلس وارد حاشیه نشود.
بله.
با پرهیز از دنبال حل
اصطلاح جالبی را آقای دکتر به کار بردن رهبر معظم انقلاب که مجلس جوگیر نشود. یعنی اصطلاح جوگیری خیلی جالب بود.
پرهیز از حاشیه است، در واقع اولویت بندی کار مخلصانه است و عنایت که مجلس داشتن فرمودند که چه قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالسه.
بله.
ببینید، ما باید در این تراز کار کنیم. یعنی واقع چیزی که علاقمندی مجلس همکاری با دولت است، اما این علاقمندی و همکاری به تعامل یک طرفه نمی شود. حضور وزرا خوبه، بیان گزارشی بدن، اما اینکه صرف حضور بری از مردم را دوا نمی کند. یه سری بیان آمارهایی بدن، پاورپوینت ارائه کنند، اینها درد مردم را دوا نمی کند. آنچه آقای دکتر قالیباف در بسته اقتصاد مردمی یا مردم کردن اقتصاد گفتن، در واقع تو کمیسیون اقتصادی هم سری مباحثی روی این موضوع شده است. گام های متعددی است. ببینید، ما کار غیر عملیاتی و وعده غیر واقعی به مردم نخواهیم داد. صادقانه به مردم میگیم که در این حد میتونیم کار کنیم و این توان رو داریم، این ظرفیت رو داریم، این پتانسیل و این قابلیت رو مجلس دارد. و مجلس با توجه به اینکه شغل خوبی داره، الان سرور عزیزم جناب دکتر متفکر آزاد از جوانان انقلابی که در هیئت رئیسه واقعا نقش فعالی دارد و در راستای راهبری مجلس خیلی تلاش میکنن، شبانه روز تلاش میکنن. یعنی اینطور نیست که فقط آنچه در رسانه ها از مجلس دیده میشه. مجلس تا پاسی از شب اکثرا جلسه داره، کمیسیون جلسه داره، برنامه داره. بحث مردمی شدن اقتصاد اولین گامش اصلاح ساختار بودجه است.
بله.
خب مستثنی بودجه ما خیلی مشکل داره و خیلی سال هاست که همون روند غلط بودجه ریزی صورت میگیرد. ولی بله، دائم روند غلط بودجه ریزی که با کسری عدیده هم مواجه میشیم و این کسری هم تحمیل میشود به اقتصاد کشور و باعث فشار به اقتصاد کشور و تورم میشه، باید بودجه واقعی بسته بشود. ببینید، بودجه الان در کشور متاسفانه عملکردیه.
بله.
مثلا میگم فلان دستگاه شما پارسال چقدر هزینه کردید، امسال هم 20% میذارید روش. بذار دستگاه ها علاقمند هستن که مصرفگرا بشن، هی مصرفگرا میشن، بجای اینکه عملیاتی‌تر بشن، فعال بشن، بودجه بر اساس کار بشه، بر اساس برنامه بشه، ردیف های برنامه‌ای ارائه بدن. فقط میگیم که پارسال مثلا فلان دستگاه دولتی 1 میلیارد هزینه کرده، امسال 1 میلیارد 200 میلیون.
و همین باعث کسری بودجه میشه خودش دیگه. ما الان سال‌هاست که بودجه ما دچار کسری است.
ببین ما باید دستگاه‌ها برنامه می‌دیم. مثلا وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در بحث برنامه‌ی فصل فرهنگ هنر نمایشگاه‌ها، برگزاری فلان کارهای فرهنگی، نمایشگاه‌های متعدد، مسابقات فرهنگی، چند تا نمایشگاه با چه رویکردی دارید و اون رویکرد چه تأثیری در زائق عمومی کشور داره. اینکه صرفا یه برنامه قبلا بوده و ادامه بدین 20مین 30مین 40مین اینها نمیشه.
لذا
اولین بحث اصلاح ساختار بودجه است که بودجه را چارچوب قانون بشه از کسری اجتناب شود.
بله.
چون اینها باعث میشه که ارزش پول ملی هم کاهش پیدا میکنه، تورم هم بالا میره. بحث بعدی که مجلس به جد دنبال این است که بازنگری در پرداخت یارانه نقدی است. ببینید با این وضعی که تو کشور یارانه نقدی پرداخت میکنیم و نزدیک 40,000 میلیارد تومان به مردم میدهیم و قسمتی عمده ای از مردم هم به این پول نیاز ندارند و هیچ تأثیر اساسی هم در زندگیشون ندارد، باید اینها هدایت میشود به سمت دهچه‌های پایین و دهچه‌های پایین در زمینه یارانه نقدی مقدار در واقع بیشتر مد نظر قرار بگیرند. اینکه به همه به سبیل یارانه بدیم نه، این اصلا قابل قبول نیست. لذا این بحث بازنگری در پرداخت یارانه نقدی بر اساس تورم ما باید شفاف حرف بزنیم، چون مجلس کارش با دولت فرقش اینه که ما حرف مردم رو میزنیم و قانون اساسی هم اختیار به ما داده بر اساس اصول متعددی که در زمینه وظایف قوه مقننه از جمله اصل 84 دادیم که میتونید اظهار نظر کنید در تمام مسائل داخلی و خارجی. ببینید همه چی بر اساس تورم از اون سالی که یارانه نقدی اجرا شده همه قیمتا رفته بالا، فقط یارانه‌ای که دولت به مردم میدهد بالا نرفته.
و یه بخشی هم فرمایش شما کاملا درسته، لزوما مساوات به معنی عدالت نیست و به همه دهک‌ها نمیشه این شکلی نگاه کرد. آقای دکتر اگر موافق باشید من میخوام از هر دو بزرگوار خواهش بکنم پای خط ارتباطی برنامه باشید. همکار عزیزم جناب آقای امینی یک گزارش کوتاهی رو تهیه کردن، این بخش رو گزارش کوتاه رو به اتفاق بشنویم، مجدد برمیگردیم خدمت شما هستیم با ادامه گفتگو.
برداشت مردم.
جناب آقای بهزادی بر سلام، شنوندگان خوب رادیو تهران و همراهان عزیز برنامه در این هفته اومدیم در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنیم با مردم و من همین ابتدا اومدم در یک فروشگاهی با دو عزیزی که در این فروشگاه هستن صحبت بکنم در رابطه با موضوع. آقا سلام.
سلام عزیزم، وقت شما بخیر باشه.
حال شما خوبه انشالله.
مرسی، متشکرم.
به نظر شما نماینده ها باید چه موضوعاتی رو در دستور کار خودشون به عنوان مهمترین موضوعات قرار بدن؟
به نظر من صداقت داشته باشن، کار کنن برای مردم، رضایتشون رو جلب کنن، این گرونی ها یه مقداری شکن کنن انشالله.
در واقع وضعیت معیشت مردم هم رسیدگی بکنن.
خیلی مهمه وضعیت معیشت مردم، خیلی مهمه به داد مردم برسن. واقعا اگر اومدن نماینده شدن مردم میرن سراغشون، با ازشون خواهشی درخواستی چیزی دارن، به روی باز نگاه کنن اینا رو، نه اینکه رفته نماینده شدن دیگه تموم شد.
اینکه دسترسی مردم هم به نماینده ها آسون باشه خیلی مهم.
خیلی مهمه. بله.
دوست عزیز دیگه‌مون هم اینجا. آقا سلام.
سلام علیکم.
چه انتظاری از نماینده های ملت دارید توی خانه ملت؟
نماینده واقعی مردمه که اونجا به جای مردم باید حرف بزنه، همونو باید بگه. همون چه که حضرت آقا فرمودن سرمه چشمشون بکنن حتما موفق میشن.
به نظرتون چه موضوعاتی الان خیلی مهمه توی جامعه ما؟ توی وضعیتی که الان ما داریم مسئله اصلی مردم چیه و نماینده ها باید به چی توجه کنن؟
مهمترین مسئله که امروزه هست و همیشه البته بوده اقتصاده، به خصوص توی این وضعیت گرونی معیشت مردم مهمترین مسئله است که باید بپرسیم.
خیلی متشکرم. بریم نظر یک دو تا دوستان دیگر رو هم بپرسیم. خب یه عزیز دوست داشتنی موتور سوار هم اینجا داشتن میومدن که من ازش خواهش کردم باهاش صحبت کنیم. آقا سلام.
سلام.
شما به عنوان یه شهروند چه انتظاری دارید؟ نماینده مردم چه موضوعاتی مورد توجه قرار بدن؟
من به عنوان یه جوان تو جامعه که در حال حاضر فشار زیادی رو متحمل میشم، از لحاظ شغلی اطمینان شغلی رو ندارم واسه آینده.
این نماینده ها برن سراغ اشتغال زایی و کمک به شما ها؟
بله، یه مقدار کمک کنن به ما، اون بستر رو فراهم کنن واسه یه کاری که من بتونم به جای مشغول باشم، یه مقدار فضای مملکت شادتر بشه، مردم یکم شادتر بشن،
در واقع برنامه های فرهنگی و اجتماعی بهتری برای مردم تدارک دیده بشه.
همین امر باعث میشه که مثلا نسل آینده بهتر و
شادابتر
باشه. شادابتر باشه.
خیلی متشکرم، دست شما در نکنه. جناب آقای بهزادی فر، در خدمت شما هستم در استودیوی پخش شبکه رادیوی تهران. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
ساعت 15:16 است و شما عزیزان صدای ما را از رادیو تهران میشنوید. برنامه در این هفته، خیلی سپاسگزارم از همکار محترمم جناب آقای امینی بابت تهیه این گزارش. خب در خدمت جناب آقای دکتر روح الله متفکر آزاد، عضو محترم هیئت رئیسه، و جناب آقای سید علی نظری خانقاه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم و گفتگو می‌کنیم پیرامون مسائل مبتلا به مجلس شورای اسلامی و مسائلی که مأموریت‌های این روزهای مجلس هست. خب آقای دکتر متفکر آزاد، صحبت‌های مردم رو شنیدیم. من می‌خوام یه سری هم به سامانه پیام کوتاه بزنم و بعد خدمت شما باشم، نظرات مردم رو بخوانیم. نوشتند که آقای امیر عبدالرحیمی از تهران نوشتن پایین آوردن و واقعی کردن قیمت خودرو. جناب آقای احمد رضا میر هم که از شنوندگان همیشگی برنامه هستند پیام فرستادند و سلام و لطف داشتن به بنده و دوستان پرتلاش. یک شنونده دیگه با شماره 912-89-81 نوشتن که فقط اقدام اقتصادی، نرمال شدن قیمت‌ها که مثل آتش فشان هی افزایش می‌یابد، به درودن از مسائل بیخودی و حاشیه‌ای و دریافت مالیات از افرادی که رانتی و فسادی مال زیادی کسب کردند. شنونده دیگری نوشتند اولین اقدام مجلس شورای اسلامی برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز و هرج و مرج قیمت‌ها که زندگی معیشتی اقشار ملت رو در بر می‌گیره. شنوندگی با شماره 919-94-40 این رو فرستادن. و شنونده دیگری گفتند که مجلس از خود مردم بپرس که مشکلاتشون چیه. واقعا خب این هم نکته است. آقای دکتر متفکر آزاد، اکثر پیام‌های مردم رویکرد اقتصادی و معیشتی داره. من می‌خوام خواهش می‌کنم خیلی کوتاه یک پاسخی به این نکات و نکاتی که در گزارش شنیدیم بفرمایید.
خب من تشکر می‌کنم از شما و همیشنوندگان محترمتون و مهمانان برنامه‌تون. من اجازه می‌خوام بر اساس اون جایگاهی که توش اطلاعاتی دستم هست یه تحلیلی از وضعیت مجلس در همین سوالی که فرمودید بدم. خب خوشبختانه یکی از نقاط قوت مجلس که واقعا جای شکر داره که خود تیم نمایندگانی که آمدن در کمیسیون حضور دارن عموما تیم‌های باسواد و اهل فضلی هستن. خودشون اکثر این آقایون کارشناس در حوزه خودشون هستن، یعنی در این حال که مجلس پژوهش‌های مجلس از کارشناسان دستگاه‌های دیگر کمک می‌گیریم برای طرح‌ها و بررسی لوایحی که میان، خود آقایانی که حضور دارن، همین آقای دکتر نظری و دوستانشون در کمیسیون اقتصاد، بله، انصافاً درگیر در مسائل بودن و کف اطلاع دارن. بقیه هم همین. من نویدی که به شما میدم اینه که مجلس در این 40-50 روزی که کارش شروع کرد که همه توقع‌ها صرفاً به شکل‌گیری ساختار مجلس می‌رفت، شکل‌گیری کمیسیون‌ها، هیئت رئیسه مجلس، هیئت رئیسه کمیسیون‌ها، شورای بالادستی و امثال اینها، ما در کنار اینها تمرکز جدی کردیم روی بحث محتوا. خوشبختانه 14 تا طرح اولی که در مجلس اعلام شد 14 طرح اقتصادی بود و معطوف به مشکلات مردم. خب همکاران من در شهرستان ها که میرن حضور پیدا میکنن در هفته حوزه انتخابیه شون که به غلط بعدن تصور میشه که من میرم برای استراحت برمیگردم، خسته برمیگردم به تهران، علت اینه که از صبح تا شب در مراجعات مردمی، دیدارهای مردمی، حضور مردمی یا ادارات یا کارخانجات حضور دارن، اینا با دست پر مطالبات میرن. بعد در مجلس خوشبختان این تیم محتوایی که همکاران عزیزم آقای دکتر نظری و بقیه دوستان دارن و دارن کار میکنن، خروجیش این میشه که ما مثلا مالیات در خانه های خالی رو تونستیم دو فوریتش رو مصوب بکنیم، در همین هفته های اول کلیاتش رو تصویب بکنیم. ببینید این میتواند یک شوکی بر حوزه مسکن حداقل یک کنترل اولیه بکنه تا برنامه بلند مدت بیاد وسط کار. از طرف دیگه حوزه قانون طرح سودزنی رو ارائه کردن برای بحث مواجهه با فساد، بحث تکمیل سهمیه بند تکمیل سهام عدالت، جاماندگان سهام عدالت رو همکاران من ارائه دادن. از اون طرف طرحهایی که داره میاد یکی یکی، حوزه مدیریت تعارض منافع بود که این مسائلی هستی در حوزه اقتصاد کمک میکنه به رونق و کمک میکنه به این مسائل. اینا رو شما در نظر بگیرید در کنار این کارهایی که انصافا کارشناسی شده، بسیار کمک گرفته میشه، همکاران باسواد ما که اومدن در مجلس در کمیسیون تخصصی حضور دارن نظر میدن، بعد مطالبات مردم. اما دقت بکنیم که مجلس نهاد اجرایی نیست، مجلس یک قوه مقننه، یعنی کار تقنینی و کار نظارتی دارد. لذا ما خیلی مراقبت میکنیم که راهبری اجرایی کشور دست دولت.
آقای دکتر، این نظرات مردم خیلی ناظر به بخش نظارتی مسئولیت مجلس هست.
حالا یه مثال به شما بزنم در تایید فرمایشون. ببینید من اون روز هم به سرپرست محترم وزارت سمت آمده بودم در مجلس عرض کردم. ببینید ما بخشی از مشکلات رو محصول تحریم ها میدانیم، اما بسیاری از این مسائل رو محصول بحث مدیریتی و سوء مدیریت می‌بینیم. مثلا شما وقتی که ارز رو ارائه می‌کنید در کشور، طرف میره صادرات انجام میده، برمیگرده ارز نیمایی ازش می‌خواید، میگه آقا موقعی که من داشتم کار تولید می‌کردم به من ارز نیمایی ارزی داده نشده که از من ارز نیمایی می‌خواد برای مواد اولیه. شما مواد اولیه‌تون داخلی است، میگه من مواد اولیه‌ام داخلیه، اما من از دلال میگیرم که اون با نرخ دلار بینم بریم. اینا اون گفت‌های مدیریتی ما. یا مثلا فرض می‌کنم قیمت مرغ و گوشت رو ببینید تولید کننده چقدر عرضه می‌کنه، مصرف کننده چقدر می‌خره، فاصله این قیمت همون گپیه که ما در حوزه مدیریت باید اونو پر بکنیم و نذاریم اتفاق بیفته.
و مردم همه انتظار دارن آقای دکتر این اتفاقات از سمت مجلس پیگیری بشه.
به صورت جدی مجلس داره انجام میده، شروع کردیم و ما امیدواریم که انشالله این نظارت که با مچگیری همراه نیست بلکه با یک ارائه طریق همراه برای دولت با استقبال دولت مواجه بشه.
انشالله
کار خوبی
بود. انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. یه پیامک آمده، من میخوام این پیامک رو بخونم و بعد یک سوال از آقای غنی‌زاده بپرسم. نوشتن با سلام خدمت عزیزان، اولین دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مستاجران باید باشد. با این شرایط کدام مستاجر توان پرداخت حداقل 50 میلیون تومان افزایش پیش رو داره؟ خواهشاً پیگیری کنید. آقای خانم شیریزاده از تهران. من با این مقدمه میخوام از آقای سید غنی نظری خانقاه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس این سوال رو بپرسم. آقای دکتر، طرحی در مجلس این هفته دو فوریتش به تصویب رسید و کلیاتش که ناظر بر بحث مسکن هست و بحث حالا اون مالیات بر منازل خالی، دو تا رویکرد در مذاکرات مجلس به عنوان موافق و مخالف بود. خب رویکرد موافق میگفت این طرح بابت کم کردن قیمت مسکن با رویکرد عرضه بیشتر هستش، اما مخالفان میگفتن که احتمال داره همین ماجرا باعث افزایش و تورم قیمت مسکن بشه. حضرت عالی، تحلیلتون از این اتفاق چیست؟
ببینید، با توجه به اینکه اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم بودین درباره خانه‌های خالی، ما در کشور امروز 27 میلیون مسکن داریم.
بله.
بعد 2,800,000 واحد هم در واقع خانه خالی داریم که اینها اجاره داده نمیشوند. البته بحثی که داشتیم، بخشی از مخالفان مدعی بودن که برای دولت ایجاد درآمد میکنه، چون این اصلا غیر قابل قبول بود. برای اینکه اینجا بحث الزام آوریه که اینها وارد بازار عرضه بشوند و مردم بتوانند از اینها استفاده کنند، قطعا تاثیرگذار خواهد بود. امروز متاسفانه در تهران و شهرستانها وضعیت مسکن اصلا وضعیت قابل قبول نیست. بنده خودم به عنوان نماینده شهرستانی در طول این 3-5 روز و یا 2 ماه بیشتر هنوز نتوانستم در تهران خانه مناسب برای خودم پیدا کنم.
خب خدا رو شکر که حداقل نمایندگان مجلس با این مشکل مواجه میشن در تهران.
نه، اینطور نیست که برخلاف اون که افکار رو برخی ها القا میکنن که نمایندگان مجلس خوبه، نه. من دیروزم رفتم جاهای مختلف، هم رفتم پایین شهر بالای شهر، دیدم اصلا با این وضعیت هیچ کارمند با درآمد 5 میلیون 6 میلیون اصلا امکان نداره در پایین ترین نقطه شهر تهران هم بتونه در واقع خونه بگیره. بنابراین مجلس یه برنامه جدی داره در حوزه مسکن. این یکی از قسمت‌های بحثه. در واقع بحث ادامه مسکن ملی یا بحث همون ادامه ساخت‌سازهای مساکن انبوه، البته یه بحثی مطرح شده بود خانه‌های 25 اینا اصلا مردود هستن، اینا اصلا نظر مجلس نیست، شاید یه نفر گفته باشه، چون اصلا اینجور خانه‌ها قابل زندگی نیستن. اما به دلیل اینکه خب ما زمین و منابع خدادادی زیادی داریم، می‌توانیم با همکاری و همراهی هم دیگر، همکاری بانک‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی، خب مستحضر متاسفانه وزیر دولتی گفت که من افتخار میکنم که هیچ واحد خانه نساختم. لذا این کمبود ساخت مسکن فشار عدیده وارد کرد. ما سالانه به آنچه که مسکن نیاز داشتیم شاید 70% ساخته نشده، فقط 30% ساخته شد.
حالا انشالله آقای دکتر با این طرحی که شما مصوب کردین، با اون 20% که پیش بینی کردید و اندازه ساخت و ساز سال 98 هست، بشه یه اتفاقاتی رو در حوزه مسکن رقم بخوره.
اتفاقات خوبی میفته. بحثی که داشتیم ما در این اصلاح ساختار در واقع بودجه و مسائل اقتصادی رو اگر اجازه بدید صحبت کنم، چون من
ما نزدیک 30 ثانیه تو این بخش وقت داریم، اگه بزرگواری بفرمایید جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
بود بحث اصلاح نظام مالیاتی. امروز ما 100 هزار میلیارد تومان در خوشبینانه ترین حالت فقط قرار مالیاتی داریم. خب اینها به طبقات ضعیف کارمندا، من و شما قبل از دروغونو بگیم بی حسابی کلفی میکنه و به راحتی هم مالیاتو پرداخت میکنه، اما افرادی هستن سفت بازار دلال هستن، میلیاردها تومان درآمد دارن، هیچ جایی انصاف نمیشه، از کلیه مواهب دولت هم استفاده میکنن، بعد از بسترهایی که در کشور فراهم شده استفاده میکنن، هیچ جایی مالیات نمیدن. اینها بالاخره باید سامان داری بشه.
بله بسیار
سازی که آقای دکتر غالیباف گفتن خوشمزدی همه جا باید باشه، رانت باید خصف بشه، امزارت باید خصف بشه.
ان شاء الله در فرصت‌های بعدی برنامه‌های بعدی مجددا ما مزاحم شما خواهیم شد آقای دکتر، و راجع به این مسائل اقتصادی که در کمیسیون اتفاق می‌افته در خدمتتون هستیم.
دوستمون گفتن که حرف مردم به خدا دنبال این هستیم که به عنوان نوکر مردم خدمت مردم.
خدا به شما خیر و عزت بده. من چند تا پیامکم بخونم و این بخش رو به پایان ببریم. گفتن که فقط جلوگیری از بالا رفتن دلار، آقای مهدی فردی گفتند. آقای علی از تهران گفتن که مشکل ما مردم اول معیشت، دوم امنیت شغلی، سوم کنترل تورم، چهارم بهداشت. دولت به این مشکلات باید توجه کنه. آقای خانم فاتحی هم نوشتن سلام نماینده های عزیز، خواهش مندم دیگه نذارید روز به روز سفره مردم کوچک و کوچکتر و خالی تر بشه. چند سال قبل در کنار سفره خالی کارگاه تولیدی من بود و خانواده 5 نفره، ولی الان من ماندم و تنها با سفره خالی. امیدوارم که این مشکلات رو شما عزیزان بتونید در مجلس با ریل گذاری صحیح و نظارت دقیق بر اجرای قوانین به نفع مردم تغییر بدید ان شاء الله. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که در این گفتگو با ما شرکت کردند. لطف فرمودید بریم بخش بازنش رو بشنویم که مقدمه برای بخش دوم گفتگو.
بازنشر. سلام، با بازنشر امروز که مروری داره به اخبار مربوط به همکاری 25 ساله ایران و چین که البته موافقان و مخالفان زیادی هم داره، در خدمت شما هستیم. کاربری به نام فارسی نوشته دکتر ظریف اصرار میکنه که هیچ موضوع مخفی در مورد قرارداد با چین وجود نداره. بهتره بگیم وقتی آمریکا از موضوعی ناراحته، حتما اون موضوع به نفع ایرانه. کاربری به نام قلندریان هم نوشته بعضیا با شیطنت سند همکاری ایران و چین رو ترکمنچای مینامند. یادآوری میکنم که ما در جنگ نشون دادیم که نمیگذاریم حتی یک وجب از خاک کشور جدا بشه و خواهید دید که این بار هم این اتفاق نخواهد افتاد. کاربری به نام امید هم نوشته ربع پهلوی در توییتر نوشته رژیم در قراردادی ننگین و 25 ساله با چین در پی تاراج منابع کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهنمونه، و در ادامه نوشته تو رو خدا شما دیگه از خاک کشور حرف نزن، شما بحرین رو دادید رفت برای چی؟ سید محمد حسینی وزیر پیشین ارشاد هم در توییتی نوشته دلیل هیاهو علیه توافق راهبردی ایران و چین. نیویورک تایمز نوشته سند توافق ایران چین ضربه سنگینی به سیاست‌های ضد ایرانی ترامپ. همکاری گسترده دو کشور راه رو برای سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چین در ایران فراهم می‌کنه و در نتیجه تلاش دولت ترامپ برای انزوای ایران تضعیف میشه. کاربری به نام فرهاد هم نوشته براندازان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران دارن روی دروغ عجیب فروش جزیره کیش به چین مانوف میدن. واقعا خودشون همچین دروغ بزرگی رو باور میکنن؟ کاربری هم به نام سعید نوشته مردم دوست دارن از بزرگترین قرارداد تاریخ کشورشون با یک کشور خارجی بیشتر بدونن و انتظار دارن مسئولین از محتوای اون به مردم اطلاع رسانی کنن. محمد رضا حدادپور هم نوشته جالبه که استعمارگرای دیروز به ما میگن مراقب استعمار چین بر کشورتون باشید. کاربری به نام فرشاد هم نوشته اون چه که تا حالا درباره قرارداد همکاری ایران و چین خوندم همش مثبته. توصیه‌ام اینه که خودتون بخونید و اجازه ندید دیگران براتون بخونن. هیچ کدوم از اون ادعاها درباره جزیره و پایگاه نظامی و انحصار هم صحت نداره. ممنونم که شنونده بازنشر امروز بودید. برمیگردیم به استودیوی در این هفته و همکارم جناب آقای بهزادی فر.
ساعت 15:30 است و شما عزیزان همچنان از رادیو تهران شنونده برنامه در این هفته هستید. سپاسگزارم از همکارم خانم حشمتیان برای اجرای این بخش. اما قرارداد 25 ساله همکاری استراتژیک ایران و چین در روزهای گذشته محل بحث زیادی در کشور بوده و در همین راستا مخالفان و موافقان این قرارداد استدلال‌ها و فرضیات و داوری‌های نهایی رو در مورد اون مطرح کردند. به همین منظور در این برنامه قرار گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره‌های شناخته شده یک کشور. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. آقای دکتر صفار هرندی عزیز، اگر ارتباط ما برقرار هست من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.